دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما هم میهنان و هم زبانان، یاران و گرامیان، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. در هر گوشه‌ای از این جهان که هستیم، دل در هوای میهن داریم. بی تردید همگان به یاد میهنیم و در این تب و تابی که در هم میهنان افتاده به واسطه اون مایه ستم و ناروایی که روا شد بر ایرانیان از دست این دین فروشان، دین کار، دین مدار، خدا نشناس. به راستی خدا نشناس ترین طبقه جامعه همین آخوندها هستند. این منحصر به اسلام هم نیست. شما در هر دین و طریقتی بروید همین رو میبینید. در این اروپا، اون قرون وسطا رو که نمیشود پاک کرد از صحنه تاریخ، کردند آنچه کردند این کشیشان مسیحی در نام خدا و عیسای مسیح و مریم مقدس با مردمان آزاداندیش و آزاده دگراندیشان گیوتین زدند، سرهاشان را بریدند، زنده زنده سوزاندند. تا برگردیم عقبتر، میخوام عرض کنم تا به موبدان زرتشتی خودمان در گاه قباد و هرمز و انوشیروان مگر نکشتند از مانویان و مزدکیان و دگر اندیشان. هر جا در هر زمان و در هر مکان و تحت هر شرایطی که چماق قدرت به دست دین و دین مدار افتاده، حاصلش همین فاجعه ای بوده که امروز در قرن 21 شوربختانه در میهن خود داریم میبینیم. به زور میخوان ببرنمون به بهشت، به زور. تو گویی خدا خودش عقلش نمیرسید که همه ما رو یه جوری بیافرینه که همه با هم بریم به بهشت. اون نمیفهمید، از خدا هم اینا بهتر میفهمن. اصلا چیز غریبی نیست، تا این قشنگ ادعای این هاست. اینها مدعی هستند که آقا از خدا بهتر میفهمند. اینا مدعی هستند که از پیغمبر خدا بهتر میفهمند. درسته میگن پیغمبر معصوم، اما اعمال و رفتارشان جوریست. میگن پیغمبر خر بود نمیفهمید، حالیش نبود. اگر حالیش بود که افرادی مثل ابوبکر و عمر و عثمان نور چشمش نمی شدند. پس نمی فهمید که چه دوستان و اصحابی داره اختیار میکنه. شعور نداشت. عملا دارن اینو میگن. وقتی که شما مستحب میدانید و بلکه واجب میدانید که بر ابوبکر و عمر و عثمان فحش و لعنت کنید، خب آقا اینا یارغار پیغمبر بودند. ابوبکر از چنان حرمتی پیش رسول مهربانی ها برخوردار بود که نظیر و مانند نداشت. و وقتی که در بستر بیماری بود ابوبکر رو فرستاد که پیش نماز مردم بشه. ابوبکر پدر همسر محبوب رسول بود. ابوبکر هم کسی بود که با پیغمبر در غار خزید که خطر جان داشت برای او. عمر فاروق اعظم قطب دین، عمر کسی بود که بنابر روایات پیغمبر ایمان او را به دعا طلب میکرد. فکر کنید یعنی پیغمبر میشسته دعا میکرده که خدای عمر رو مسلمان کن، و وقتی او مسلمان شده از متعصبترین مسلمین شده. در دوره خلافت اوست که اسلام جهانگیری آغاز میکنه. از عثمان چه بگویم که آنچنان او محجوب و مأخوذ به حیا بود که پیامبر در مورد او گفته ملائکه از عثمان خجالت میکشن، بس که این مرد مأخوذ به حیاست، بس که این مرد با شرمه. هر تقاضایی داشت عثمان نزد پیغمبر پذیرفته میشد. اون داستان عرض می شود که عبدالله ابن زهر ابی زهر مشهور است. او کاتب رسول بود، کاتب قرآن بود، و مشهور استش که وقتی که پیامبر آیات رو می گفته و او می نوشته، این مرد، این عبدالله ابن زهر ابی زهر، از اونجا که بسیار در زبان عرب چیرگی داشت و بر آن مسلط بود و فصیح بود و بلیغ بود، گهگاهی به پیغمبر پیشنهاد داد که بهتر نیست مثلا اینو اینجوری بنویسیم، فرض بفرمایید، فرض بفرمایید. ته آیه بود مثلا والله علیم قدیر مثلا میگم. بعد این وقتی داشته مینوشته میگفته یا رسول الله بهتر نیست بنویسیم والله سمیع بصیر به جای علیمون قدیر؟ پیغمبرم فکر کرده گفته آره بهتره، راست میگی، همین جوری بنویس، همین سمیع و بصیر بنویس. دوباره یه بار دیگه آمده در یه آیه دیگه مثلا باز یه جوری فصیح‌تر این آقای عبدالله به پیغمبر پیشنهاد داده که آقا بهتر نیست اینجوری بنویسیم؟ باز دوباره پیغمبر دیگه خب راست میگه، این فصیح‌تره، آره آقا همین جوری بنویس. چند بار این موضوع تکرار شده تا اونجا که اون آیه فتبارک الله احسن الخالقین اصلا میگن از خود این آقای عبدالله سرحبی سرحه، که در نهایت بعد از چند بار تکرار شدن این عبدالله یک روز برمیاشوبه و خطاب به رسول میگه مرد حسابی، مگه تو مدعی نیستی که اینا آیات الهیست، اینا به تو وحی میشه، اینا از طرف خدا میاد؟ میگه چرا؟ میگه خب پس چگونه است که من میتونم اینها رو تغییر بدم به احسن؟ من میتونم بهترشو بگم؟ اگه حرف خداست که من بهتر از اون نبستی بتونم بگم؟ اصلا من چطور اجازه به من میدی من اینها رو عوض کنم، تغییرش بدم؟ وقتی من ازت میپرسم آیا بهتر نیست اینجوری بگیم، تو باید بگی نه، این حرف خداست، حرف خدا رو عوضش نکن، همینی که هست، حالا بهتر یا بدتر همینه بنویس. وقتی که تو تایید میکنی که سخن من بهتره، پیداست داری از بیخ دروغ میگی بابا. و اونجاست که از دین بر میگرده این آقای عبدالله سرحبی سر و از اسلام خارج میشه و بر میگرده به مکه. باری در جریان فتح مکه آنچنان میشود که پیامبر تعدادی رو، یعنی در واقع فرمان عمومی صادر میکنه، اما تعدادی رو مشخص میکنه و فرمان میده که اینها رو حتی اگر به پرده خانه کعبه آویخته شده باشن بگیرید و بکشیدشون. یعنی تحت هیچ شرایطی عفو اینها جایز نیست. یکی از این افراد همین آقای عبدالله سرحوی سر بوده، چون مچ پیغمبر رو رو کرده بود، باز کرده بود که آقا تو داری ادعای گزاف میکنی که اینا از آسمان آمده. چگونه از آسمان آمده؟ چطور تو مدعی هستی که خدا اینها رو به تو گفته، حالان که من میتونم بهترش رو بگم، من میتونم توش تغییر ایجاد کنم. و پیامبر دستور میده که او رو هر جا دیدی، تحت هر شرایطی بود، ولو اگر به پرده خانه کعبه آویخته شده باشه، او رو میگیرید و میکشید. خب روایت هست که او رو گرفتند. اما این آقای عبدالله سرحدی سر از قضای روزگار شانسی آورد، و اون شانس هم این بود که ایشون برادر رضایی عثمان بود. همین عثمانی که داشتیم عرض میکردیم چقدر خاطرش نزد پیغمبر عزیز بوده، برادر رضایی عثمان. یعنی چه؟ یعنی اینها هر دو از سینه یک مادر شیر خورده بودن. به اینها میگیم برادر رضایی. رضا به عین، در آخرش عین داره، درست؟ مرزعه یعنی شیر دهنده. یا خوندها حضرت آقای ولی امر مسلمین جهان نائب برحق امام زمان فرموده است که زن باید یا مرزعه باشد یا حامله. خیلی هم عالی. یعنی یا یعنی زن، مقام انسانی زن ها. شما فکر نکنید غرب، نه غرب نگاه جنسیتی داره، اما ما نمایندگان امام زمان نگاه انسانی به زن داریم. برای ما زن یک چیز است، اون هم وسیله تولید مثل. در نتیجه زن میبایستی از 9 سالگی، اسمش هم کودک همسری نذارید، نه نه نه. میگه اگه اون رسول مهربانی ها اگه الان اینجا بود و با این طفل 7 ساله، ایشون رو میگرفتن به جرم بچه بازی، محکوم به ابد میشد. این چه فضیلتی است؟ این چه خود الهیتی است؟ این چه قدسیتی است؟ این چه معصومیتی است؟ بابا این حالیه تقدس رو از سر اینها بردارید. ایشون مرد بزرگی بوده، بله نابغه بوده، بله قدرتمند بوده، بله با سیاست بوده، بله کاریزماتیک بوده، بله، اما این حالیه قدسیت رو از سر اینها بردارید پدر جان. داستان امام حسینه که با هم خوندیم چند تا اشتباه کرد این آقا، آخرش هم که چوب اشتباهش رو خورد. مگر نخورد؟ مگر تنبیه نشد از باب اون اشتباهی؟ این چه فرمایی چیست که امام معصوم گناه نمی کنه، نمی دونم دستشویی نمیره؟ ای بابا، این اصلا می دونست که میخواد کشته، پس این اصلا خودکشی رفته بکنه، خواسته اسلام آبیاری کنه. بماند حرف در داخل حرف نیاد. داستان عبدالله سرحدی سر، ایشون برادر رضایی عثمان بود و چون گرفتار شد، عثمان رفت به سوی پیامبر و گفت یا رسول الله از تو یک خواهشی دارم. عثمانی که همیشه عرض کردیم آنچنان با شرم و حیا بود که از کسی خواهشی نمی کرد، کسی از کسی چیزی نمی خواست. تمام مرد ثروتمندی هم بود، تمام ثروت خودش رو هم در راه اسلام خرج کرده بود، در راه گسترش اسلام. رفت پیش رسول الله، گفت آقا یه خواهشی دارم، اگر من پیش تو عزیز هستم، اگر خاطر من گرامی است، اگر حرمت داری بر آنچه که من کرده ام، اگر از عشره مبشره هستم، اگر یار نزدیک تو هستم، از تو میخوام جان برادرم رو به من ببخشی. یعنی به پاس کاری که من برای تو کردم دست از حکم مرگ برادر من برداری. و پیامبر قبول میکنه، رسول میپذیره. ببینید چقدر این عثمان که دو دختر پیغمبر رو به زنی داشت و همین دلیل ملقب شده بود به ذوالنورین، یعنی صاحب دو نور، دو بار داماد پیغمبر بوده عثمان. باری حالا آخوند شیعه میاد بالای منبر میگه عمر لعنت الله، ابوبکر لعنت الله، عثمان لعنت الله، فوش و فضیحت که به اینها بار میکنه. خب اینا که یار پیغمبر بودن، اینا که خیلی خاطرشون برای پیغمبر عزیز بوده، چطور شما میتونید به پیغمبر این نسبت رو بدید که ایشون در شناخت اصحابش شعور نداشته؟ شما دارید بی‌حرمتی به اون پیامبر میکنید. شمایی که اسم عایشه برای شما یک فحش محسوب میشه، یعنی میخوام به یه زنی خیلی عذر میخوام بگن بدکاره، صداش میکنن عایشه، لقب عایشه بهش میدن. یعنی تا این حد این اسم نزد شیعیان منفوره. حال این عایشه محبوب ترین همسر رسول بوده، عاشق این زن بوده رسول، رومنسش با این زن بوده، بر بالین او جان داده، در سر بر دامن او داشته وقتی که مرده، در خانه عایشه مرده. همه اینها رو میذارن کنار، میگن نه این نمیفهمید چه زنی داره میگیره، این در شناخت زن هم شعور نداشت، عایشه زن بدکاره ای بود. باری سخن در سخن رفت، داشتیم با هم تاریخ صدر اسلام رو میخواندیم. عرض میشود که از تاریخ نامه طبری یا همون ترجمه بلعمی در واقع داشتیم وقایع روز عاشورا را میخواندیم. اجازه بدهید که با هم ادامه بدهیم و بعد امروز من واقدی را هم آوردم، طبقات واقدی را هم آوردم، ببینیم که بعد از اون واقعه بر بازماندگان حسین در نزد یزید چه رفت. باری تا آنجا رفتیم که در واقع علی اکبر و عبدالله و قاسم و برادران حسین همگی و یارانش در پیش او کشته شدند. بله، و آن پنج برادر به یک بار بیرون شدند، ایشان را نیز اندر میان گرفتند و کشتند. تیری بر اسب حسین آمد و بیفتاد و حسین پیاده گشت و سست شد از تشنگی و روز به وقت نماز دیگر شد، یعنی نماز عصر. حسین بنشست و هر که فراز آمد که او را بکشد اندیشه کرد و گفت چه کنم خون او به گردن خیش در نکنم، و بازگشت. یعنی ایشون زخمی شد دیگه، نای جنگیدن هم نداشته، آمد نشست دیگه، اصلا طاقت سر پا موندن هم نداشته، از بس خون از بدنش رفته، جراحت های بسیار، تشنگی، خستگی، بر زمین افتاد، نشست بر زمین و هر کس می آمد که او رو ضربه آخر رو بزنه و او رو از پای در بیاره، یک لحظه با خودش می آمد آقا من دارم چه کار می کنم، این پسر پیغمبره، بس خونش به اسم من نیفته، خونش دامنه منو نگیره. هر کی میومد برمیگشت. و حسین را پسری بود یک ساله شیرخواره، نامش عبدالله. این عبدالله بوده است، نه علی اصغر. علی اصغر همون امام زین العابدین است که در خیمه ها بود چون بیمار بود ایشون. و حسین را پسری بود یک ساله شیرخواره، نامش عبدالله. آواز او بشنید، دلش بسوخت و او را بخواست و در کنار نهاد و همی گریست. و مردی از بنی اسد تیری بینداخت بر گوش آن کودک فرو شد و همانگاه بمرد. بچه را در بغل گرفته تیر میخوره به گوش بچه. حسین آن کودک از کنار بنهاد و گفت انا لله و انا الیه راجعون، یا رب مرا بدین مصیبت ها شکیبایی ده. و بر پای خواست و از تشنگی بی طاقت شده بود و بل رب رود فرات رفت، رفت که آب بخوره، و جایی همی جست که مگر آب توانت خوردن. شمر گفت ولیکم دست باز مدارید که آب خورد، که او از تشنگی مرده است، چون آب خورد زنده شود. چه که دید این رد داره میخواد به سمت آب میره که آب بخوره، گاه اجازه ندید این آب بخوره، این تموم کارش. الان این دیگه طاقتش تاق شده، تمامه، بنیه‌ای براش نمونده، اما یه کف آب بخوره جون میگیره، دوباره سرحال میشه. و حسین به رویندر افتاد و آب به دهن اندر بگرفت. کفی آب برداشت برد به سمت دهانش، تیری بر دهنش زدند و حسین آب بریخت و آن تیر از دهان بیرون کشید و بازگشت و خون از دهانش همی دوید و بر در خیمه بیستاد. عمر سعد آهنگ کشتن وی کرد. چون نزدیک رسید حسین گفت تو آمدی به کشتن من؟ جمله است بسیار روانشناسانه، با اعصاب عمر سعد بازی کرده در این دم آخر. تو که ما بچگی با هم تو کوچه فندق بازی میکردیم، تو حالا آمدی با من منو بکشی؟ یادت رفته بابا همون چه رفاقتی با هم داشتن؟ یادت رفته در دوران جوانی و نوجوانی و ال و بل و تمام این اوضاع احوال یک لحظه دیدید انگار تمام این فیلم خاطرات از جلوی چشمان آدم میگذره، این یک فیلم سینمایی؟ یک نهیب میزنه که تو آمدی به کشتن من؟ عمر سعد خجل شد و باز گشت و پیادگان را گفت چرا مانده اید و او را به میان اندر نگیرید و نکشید؟ دید که اینجوری تک نفره نمیتونه، در واقع دلش نمیاد یا روش نمیشه، پیداست یه انسانیت که هم در این آدم بوده، اینو بکشه، دستور میده که آقا بزنید خلاصش کنید. پیادگان گرد حسین اندر آمدند و حسین حمله برد و از پیادگان چندی بینداخت و شمر و عمر سعد از دور همی نگریستند. شمر عمر را گفت تو مردی را دیدی که این همه اهل بیت وی پیش وی کشته شدند و او را چندین جای جراحت کرده است و چندین سپاه گرد وی اندر آمدند و چند روز است که آب نخورده است با این دل و مردی که اوست. شجاعت حسین رو تحسین کردند شمر و عمر سعد که ناظر هستند برای لحظه آخر. پس حسین با این پیادگان حرب همی کرد تا 34 جای جراحت کردندش، یعنی 34 زخم برداشت به شمشیر و نیزه و تیر و خون بسیار از وی برفت و تشنگی بر وی سخت تر شد از جراحت ها. خب این دانسته است که وقتی انسان خون از دست میده تشنگی بر او چیره میشه. پس شمر با 6 تن از خاصگان آهنگ وی کردند و حسین با شمشیر آهنگ ایشان کرد. مردی زرعه نامش شمشیری بر دست حسین زد و دستش از کتف بینداخت. حسین بیفتاد و باز برخاست و آهنگ آن پیاده کرد، باز بیفتاد. پیاده از پس او اندر آمد و حربه‌ای بزدش بر پشت و از سینه بیرون آمد. اینکه که از پشت نیزه زده از قلبگاه ایشون آمده بیرون نیزه. حسین بیفتاد، مرد حربه از وی بیرون کشید و جان با حربه از تن وی بیرون آمد. شمر فراز رفت و سرش ببرید. و قیس ابنش از پیراهن از وی بیرون کرد و بحر کعب سراویلش برگرفت. سراویل یعنی ازار یا شلوار. و اخنس ابن مرصد عمامه‌اش بگرفت و حبیب ابن بدیل شمشیرش برگرفت. یعنی در واقع غارت کردند جنازه حسین را، سرش رو بریدند، سر جنازه حسین رو بریدند، شلوارم از پاش در آوردن، اسلحه هاش هم برداشتن، عمامه‌اش هم برداشتن، لخت مادرزاد جسد بی سر را در بیابان رها کردند. شمر آهنگ خیمه و غارت کرد. حال بعد از اینکه کشته شده میخواد بره خیمه ها را غارت کنه شمر ذوالجوشن. و جامه از تن و سر زنان همی ربودند، زنان همی خروشیدند. عمر سعد بانگ زنان بشنید، آنجا رفت، شمر را دید شمشیر کشیده و علی ابن حسین بیمار خفته بود، همی خواست او را کشتن. عمر گفت شرم نداری؟ از کشتن کودکی رنجور چه آید؟ نهیب زده به شمر، چه میکنی؟ ما دعوامون با حسین بود، از پادر درش آوردیم، یارانش هم که در جبهه اون میکشیدن کشتیم، با این زن و بچه ها چه کار داری؟ خجالت نمیکشی؟ با یک پسر بچه بیمار رو میخوای بکشی؟ با این زنان داری خشونت میکنی؟ حیا نمیکنی؟ خجالت نمیکشی؟ عمر گفت شرم نداری؟ از کشتن کودکی رنجور چه آید؟ گفت مرا امیر عبیدالله ابن زیاد فرموده است که نرینه از آل وی زنده مگذار، یعنی هرچی فرزند مذکر داره از بین ببر. عمر گفت کافران کودکان را نکشند، این را پیش امیر بر تا او چه فرماید. گفت خب ما اسم خودمون گذاشتیم مسلمون، یه رحمی، یه شفقتی، یه انسانیتی، کافرها این کار رو نمی کنن که تو میخوای بکنی، برسش میشه خود امیر. پیادگان او را بازگردانیدند. پس شمر عمر را گفت امیر عبیدالله فرموده است که اسبان بر تن حسین بران. دستور بود که اگر حسین سر به راه نیامد و بیعت نکرد و با شما جنگید، کاری بکنید که درس عبرتی بشود برای سایرین. وقتی که اینها رو کشتید بر جنازه شون اسب برونید، به این معنا که میخواد اینا رو له کنه زیر پای ستوران. بیست سوار بفرمود تا اسبان بر تن حسین همی راندند تا استخوانهایش بشکست. 20 اسب سوار در جنازه حسین تاخت کردند تا استخوانهایش بشکست. و آن شب آنجا فرود آمدند و عمر نامه نوشت سوی عبیدالله، سر حسین به دست خولی ابن یزید الاسبهی بفرستاد و دیگر روز عمر کشتگان خیش را به گور کرد، یعنی اونایی که از سپاهیان عمر سعد کشته شده بودند، و 88 تن کشته شده بودند و آن شهیدان و اولاد را آنجا بگذاشتند. عجب، یعنی حتی جنازه له شده حسین و اصحابش رو هم دفن نکردن، همینجور رها کردن در بیابان. و زنان را بر اشتران افکردند بر پالانهای خشک دریده سر برهنه، و علی ابن الحسین بیمار بر اشتر افکندند و روی به کوفه نهادند. خب اینجا قدری از این احادیث عربی رو نوشته است و در ادامه میگوید که پس تن حسین بی سر و پای پیداست، پاش هم قطع کرده بودن، با آن کشتگان 3 روز در دشت کربلا افتاده بود و کس نیارست برگرفتن، یعنی کسی جرأت نمی‌کرد دست به این جسد بزنه. پس مردمان غازریه بیامدند و غازریه دیهیست بر لب فرات و اندرو بحری مردمان بنی اسد بودند. بیامدند و گفتند ای مسلمانان، این کشتگان شیران و گرگان و سگان هم میخورند. بابا شبای جای اونا جمع میشن جنازه های لاشه های اینا رو دارن میخورند، از خدای بترسید. همه گرد آمدند و حسین را آنجا بی سر به گور کردند و علی ابن حسین را در پایان پدر دفن کردند و دیگر شهدا به یک موضع که خود معروف است، مگر عباس ابن علی آنجا که شهید گشت هم به قتلگاهش بر راه غازریه دفن کردند. و خولی سر حسین پیش عبیدالله ابن زیاد برد و او را گفت مرا هدیه نیکوده و عطای بسیار که سر بهترین خلق آورده. باری این یک حکایتی بود از تاریخنامه طبری محمد ابن جریر. اما اجازه بدید قدری از این احوال را از زبان عمر سعد کاتب واقدی، عمر سعد کاتب واقدی نویسنده کتاب طبقات الکبیر بخوانیم، که وقتی این اسرا را در نهایت پیش یزید میفرستند، یعنی اینها را میارن پیش عبیدالله و عبیدالله اینها را میفرستد پیش یزید، ببینیم که یزید با اینها عرض می شود که چه می کند. پس از کشته شدن حسین، این طبقات واقعی است جلد 5 صفحه 110. پس از کشته شدن حسین، عبیدالله ابن زیاد زهر ابن قیس جعفی را پیش یزید ابن معاویه گسیل داشت، واسط فرستاد که او را آگاه سازد. چون زهر ابن قیس پیش یزید رسید، یزید پرسید چه خبر داری؟ گفت ای امیر المؤمنین، تو را به پیروزی و یاری خدای مژده باد. حسین ابن علی همراه 18 مرد از خاندان و 70 مرد از شیعیانش پیش ما آمد. سوی آنان رفتیم و ایشان را مختار قرار دادیم که یا تسلیم شوند و فرمان عبیدالله ابن زیاد را بپذیرند یا جنگ کنند. آنان جنگ را بر تسلیم شدن برگزیدند. این واقعی بود که با هم خوندیم. هنگام برآمدن آفتاب آهنگ ایشان کردیم و آنان را از هر سو در بر گرفتیم و شمشیرهای یمنی را بر آنان نهادیم، بدون آنکه پناهگاهی داشته باشند از هر سو پراکنده شدند و همچنان کبوتر که از لاش خور می گریزد به بیشه ها و پشته ها و گودال ها پناه بردند. به جزئیات تفسیر کرده اون صحنه جنگ را. و خدای ما را بنانان پیروز کرد و به خدا سوگند که چون خواب نیم روزی و یا کشتن چند پرواری نگذشت که زحمت آنان کفایت شد. به اندازه یه چرت بعد از نهار، خواب نیم روزی، 10 روز جنگ نبوده ها، یه 2 ساعت اینا کلن سر و ته جنگیدند در روز عاشورا. و به خدا سوگند که چون خواب نیم روزی و یا کشتن چند پرواری نگذشت که زحمت آنان کفایت شد و همگان را کشتیم. اینک پیکرهای ایشان برهنه در افتاده و گونه هایشان خاک آلوده و گلوهایشان آغشته به خون است. پس باد دامن افشان بر آنان می گذرد و در بیابان پهناور دسته های کفتار پیاپی می رسند و دیدار کنندگان ایشان کرکس ها گرد. گوید چشم های یزید به عشق نشست. گوید چشم های یزید به عشق نشست و گفت بدون کشتن حسین هم از فرمان برداری شما خوشنود بودم و افزود که این سرانجام سرکشی و نافرمانی است. و این به شعر مثل زد. این یزید بسیار مشهور است که عرض می شود که آدم شاعری بوده، حتی بسیار مشهور است که این نخستین مصرعی که در دیوان خواجه حافظ است، الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناولها، این مصرع از یزید است. باری اجازه بدید که این حکایت رو دنبال کنیم. معنای اون شعر در اینجا آمده است که هر کس جنگ را بچشد آن را تلخ مزه می یابد و در تنگنا می افتد. گوید مغفر ابن سعلت ابن عائزی که از خاندان عائزه قریش بود سر حسین را پیش یزید آورد و گفت ای امیر المؤمنین، سر احمقتر و فرومایتر مردم را برای تو آورد. یزید گفت آنچه مادر مغفر زاییده احمقتر و فرومایتر است. دفاع کرده از حسین. آری گویی این مرد این آیه قرآن را نخوانده بوده است که پروردگارا هر که را خواهی پادشاهی دهی و از هر که خواهی پادشاهی را جدا می کنی، هر که را خواهی نیرو و عزت می دهی و هر که را خواهی زبون می سازی. آیه 26 سوره آل عمران. از مردانی گرانسنگ که برای ما گرامی بودند سرهایی شکافتیم و آنان ستمگرتر و نافرمانتر بودند. این شعر از حسین ابن همام مری است، مردی از انصار که پیش یزید بود. گفت معذرت میخوام اینجا را جا انداختم. سپس با چوب دستی خود میان لبهای حسین میکوفت و این شعر را میخواند. یعنی یزید با چوب دستی خود میان لبهای حسین میکوب، سر بریده حسین اینجا بود و این شعر را میخواند. از مردانی گران سنگ که برای ما گرامی بودند سرهایی شکافتیم و آنان ستمگرتر و نافرمانتر بودند. این شعر از حسین ابن همام مری است، مردی از انصار که پیش یزید بود. گفت چوب دستی خود را بردار که من خود رسول خدا را دیدم همان جا را که چوب میزنی میبوسید. کثیر ابن حشام از جعفر ابن برقان از یزید ابن زیاد به ما خبر داد. اینا رو ببینید، همه رو ناقل به ناقل، راوی به راوی اسم آورده واقعی، یعنی به سر روایت رسیده به مأخذ، اینقدر نزدیک بوده. کثیر ابن حشام از جعفر ابن برقان از یزید ابن زیاد، یعنی پسر ابن زیاد به آقای جعفر گفته، جعفرم به کثیر گفته، کثیرم به این عمر سعد کاتب. کثیر ابن حشام از جعفر ابن برقان از یزید ابن زیاد به ما خبر داد که چون سر حسین را پیش یزید آوردند با چوب دستی خود به دندانهای حسین میزد و می گفت هرگز گمان نمی کردم که ابو عبدالله چنین دندانهای زیبایی داشته باشد. در همان حال دیدم که موهای سر و محاسن او از زیر خزا به سپیدی میزد. یعنی ایشون ریش و موش رو حنا گذاشته بود. و چون بازماندگان و زنان و بار و بنه حسین رسید، بازماندگان را در حالی که به ریسمان بسته بودند پیش یزید درآوردند و برابرش ایستادند. علی ابن حسین او را گفت ای یزید، تو را به خدا سوگند گمان تو نسبت به پیامبر چیست؟ اگر ما را چنین بسته ریسمان ها ببیند بر حال ما نمی گرید و رقت نمی آورد؟ در واقع امام سجاد حضرت زین العابدین آمده به دست و پای یزید افتاده که بابا یه رحمی یه شفقتی، آخه امیرالمومنین تو جای پیغمبر نشستی را سلامتی، فکر نمی کنی اگه همون پیغمبری که شما الان جاش نشستی ما رو در این حال ببینه ناراضی و ناخشنود خواهد بود، ناراحت خواهد شد؟ خب به واسطه او هم که شده ما نبه نتیجه های ایشون هستیم، بابا ما رو از این وضعیت خلاص کن. در چهره یزید نشان شکستگی دیده شد و فرمان داد ریسمان ها را بریدند. سکینه دختر حسین به یزید گفت آیا باید دختران رسول خدا اسیر باشند؟ یزید گفت ای برادر زاده، این موضوع به خدا سوگند بر من دشوارتر است تا بر تو. عجب جمله، عجب جمله. اولا که ببینید یزید دختر حسین را برادر زاده خطاب میکنه، چنان که عرض کردم اینا با هم فامیل بودن، به گزاف نگفتم خدمتتون، اینا به راستی مثل داداش بودن، اینا همه با هم قوم خیش بودن، پسرمو و پسرخاله و پسرمه و اینها بودن، فک و فامیل هم دیگه بودن و اینقدر این دوتا خودشون رو به هم نزدیک احساس کردن که حسین ایشون رو داره برادرزاده خطاب میکنه. در جای دیگه از همین روایت واقعی هست که حسین نوه عمه یزید میشده، یه همچین چیز نسبتی، یا برعکس یزید نوه عمه ایشون شده یا اون یکی. میخوام بگم که از نظر نسبی و سببی اینها با هم خویشاوندی داشتند و چنان خویشاوندی که الان یزید داره دختر حسین رو برادرزاده خطاب میکنه و بعد ببینیم ادامه چی میده. میگه آقا این برای منم آسون نیست که شما رو در قل و زنجیر کردم، اما این رسم حکومته. پدر شما طاغی شد، یاغی شد به حکومت، سر بر کودتا برافراشت، آخر آخرش ما او رو مخیر کردیم که آقا یا به راه راست هدایت شو بیا با ما دست بده، یا اگر میخوای بچنگی بسم الله بچنگ بگرد تا بگردیم. ایشون اون دومی رو انتخاب کرد، کشته هم شد. این چیزی نبوده که خواسته باطنی من نبوده، من نخواستم، پدر شما این راه رو برگزیده، این تصمیم نیست که او بر سرنوشت شما گرفته. سکینه دختر حسین به یزید گفت آیا باید دختران رسول خدا اسیر باشند؟ یزید گفت ای برادرزاده، این موضوع به خدا سوگند بر من دشوارتر است تا بر تو. سپس چنین گفت به خدا سوگند میخورم که اگر میان ابن زیاد و حسین خویشاوندی میبود بر این کار دست نمییازید، ولی سمیه میان آن دو جدایی افکند. من بدون کشتن حسین هم از فرمان برداری عراقیان خوشنود میبودم. خدای ابو عبدالله را رحمت کناد، ابن زیاد شتاب کرد. به خدا سوگند اگر خود عهده‌دار کار حسین بودم و نمی توانستم کشتن را از او کنار زنم، اگر چه به کاستن بخشی از عمرم دوست می داشتم چنان کنم و مرد را از او باز دارم و سخت دوست می داشتم که او در سلامت پیش من آورده می شد. یزید روی به علی ابن حسین کرد و گفت پدرت پیوند خویشاوندی مرا برید و در سلطنت من ستیز کرد و خدای او را سزای گناه و بریدن پیوند داد. مردی از شامیان برخاست و گفت اسیران ایشان برای ما حلالند. علی ابن حسین پاسخ داد که دروغ میگویی و فرومایه این حق برای تو نیست مگر آن که از آیین ما بیرون روی و دینی به جز دین ما بیاوری. یزید مدتی سر فرو افکند و سپس به آن مرد شامی گفت بنشین. آنگاه یزید دستور داد زنان را پیش زنان خودش ببرند. گرامی داشته اینها رو، و به زنان خاندان ابو سفیان دستور داد 3 روز بر حسین سوگواری کنند. هیچ زنی از آنان باقی نماند مگر اینکه با گریه و مویه با آنان رو شد و 3 روز بر حسین نوحه سرایی کردند. ام کلثوم دختر عبدالله ابن عامر که در آن هنگام همسر یزید بود بر حسین سخت گریست. یزید گفت حق اوست که بر سالار و بزرگ قریش مویه کند. فاطمه دختر علی به همسر یزید گفت چیزی برای ما باقی نگذاردند. او این خبر را به یزید رساند. یزید گفت آنچه بر سر ایشان آمده بزرگتر از این است، وانگهی هر چیزی را مدعی شوند که از میان رفته دوچندان خواهم داد. بله یاران، وقت ما به اتمام رسید و این حکایت به انجام. چنان که دیدیم وقایع امور به گونه دیگری بود و آخوند رافضی جز دروغ بر منبرها نگفته و نمیگوید و نخواهد گفت. اجازه فرمایید که با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و پیروزی برای یکایک شما ایرانیان، با آرزوی بوسه زدن بر جبین بلند آزادی و با آرزوی شکوه پایدار میهن، تا دیداری دیگر همه شما را به ایزد منان می سپارم. درود و رسد بدرود و پاینده ایران.